بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت‌های مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 299. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب، بحثمون در احکام قبض به این مسئله رسید که بیع مکیل و موزون قبل از قبضش جائز نیست، این بیع باطله. در ضمن این مسئله مرحوم شیخ چند تا تنبیه رو میخوان مطرح بکنن. تنبیه اولی که داشتیم ازش فارغ شدیم این بود که آیا ثمن هم ملحق میشه به مبیع در معاملهی که مکیل و موزون بوده، ثمنش هم مثل مبیع یا نه؟ نظر مرحوم شیخ چی شد نهایتا؟ ثمن معین ملحق میشه به مبیع. و مسئله دوم هم این بود که ما بیع رو بحث کردیم، حالا اگه معاوضات دیگه بخوایم انجام بدیم روش چی؟ یا اگه اون مکیل موزون با بیع به دست ما رسیده بود اینجوریه، اگه با معاوضات دیگه به دست ما رسیده بود چی؟ همون هم متعقنه، چون تعبد با روایات بوده، چون در موضوع روایات بیع اخذ شده بود، بیشتر از او دلیلی نداریم، خلاف قاعده هست. واقعا هر کس ملک خودش رو میتواند بفروشد. اینا فقط گفتن در مکیل و موزون قبل از قبض نمیشه، این مقدار که در مکیل مبیع مکیل و موزون قبل از قبض نمیشه. بعدش هم فرمانده لا تبعه، بیعش نکن، بیش از این دیگه دلیلی نداره. اینم بحث تنبیه دوم بود، ازش گذشتیم. تنبیه سوم که تنبیه سخت و طولانی هم هستش، بحث دقیقی هم هست، اینه صورت مسئلمون اینه. اون بیعی که ازش نهی شده بود در اخبار، آیا مراد از اون بیع خصوص انشاء بیع هستش بر این مبیع، اونه که حرامه، اونه که نهی بهش خورده، یا نه مراد از بیع اهم از نقله ولو در ضمن عقد بیع ها، مراد مطلق نقله؟ یعنی چه مطلق نقل در مقابل خصوص بیع؟ انشاء بیع که واضحه، یعنی تازه بیای برای مبیعی که قبضش نکردی انشاء کنی بیع بفروشی به کس دیگه، میشه انشاء بیع. اما مطلق نقل باشه شامل یه فرد دیگه هم علاوه بری میشه، شامل این میشه که شما قبلا یه معامله کلی انجام دادی، در ذمه شما مالک شده شخصی کلی رو، در مقام اداء اون کلی، تعیین اون کلی، تشخص دادن به اون کلی، این مبیع مکیل و موزون قبل قبضهی رو میخوای ادا بکنی. این هم برای شما فنصد میکنه که بعد از ادا بیع کردی برو. آیا مراد از اون بیعی که در اخبار ازش نهی شده خصوص انشاء بیع بر اون مبیع قبل از قبضه، یا اهم از انشاء و اداء از یه بیع کلی دیگه که اونم با نقد با تشخص پیدا کردن منتقل میشه با بیع به طرف دیگه قبل قبضهی میخواد منتقل بشه؟
غیر از
استیفا. آره، غیر از استیفا. حالا صورش با استیفا ممکنه تداخل هم پیدا بکنه، که وسطای بحثی اشارهی میکنی که با حواله میتونه تداخل بکنه با وکالت با استیفا، ولی اصلیش با اون یه مقدار متفاوته. خلاصه میخوایم ببینیم اون به یکی ازش نه شده کدوم یکی در این دو صورته. معلوم شد فرمودن که ظاهر نص و فتوا اینه که خصوص انشاء بیه، لا تبع، اون ظهور داره که انشاء بیه. اما فرمودن که از سیاق مجموعه اخبار ممکنه بگیم که دومی رو برداشت میکنیم، چون اونی که مهمه اینه که این مکیل و موزون ما قبل از قبض نقله به واسطه عقد بیع پیدا نکنن به دیگری. از اخبار این استفاده میکنیم که نقله به واسطه بیع پیدا نکنن قبل از قبض به دیگری، ولو این نقله به واسطه تشخص دادن در زمین بیع قبلی باشه. لازم نیست حتما الان بیع رو انشاء بکنی، قبلا انشاءش کردی، الان میخوای تشخص بدی همون بیع رو با این تعیین بکنی. شیخ میخوان توضیح بدن اینو و میخوان بگن که ظاهر اخبار اینه، در ضمن یک مسئله توضیح میدن این رو. مسئله ما همون مسئله معروفی که چند بارم مطرحش کردیم، این که بیع سلمی فرض کنید انجام گرفته، زید یک مثلا یک تن گندم رو سلمن فروخته به یه مشتری، پولش رو نقد گرفته، گندم رو قرار شده یک ماه دیگه بده. وقتی که ماه دیگه میرسه آفت داده مثلا زمینش، گندم خودش از بین رفته، نمیتونه خودش گندم نداره که ادا بکنه، یه پولی، یه دیناری، دنانیری میده به اون مشتری، میگه برو از بازار برای خودت این مقدار گندم رو بخر. و تعبیر شد دقیقه اشتر لی، این آقای بای اسلمی زی میگه اشتر لی بها با این دراهم تعامن وقبضه لنفسک. اشترش لیه، قبضش
لنفسکه.
اگه وکالت باشه باید بگه اشتر لی وقبضه لی ثم لنفسک، مثلا قبض رو نگفته برای من قبض بکن، فقط گفته اشتراش برای من باشه، با پول من برو بخر، وکالت داده در بی برای خودش، منتها وقبضه لنفسک برای خودت قبضش کن. خب این گندم در ذمه‌اش بود دیگه، گندم باید بده. در مقام ادا این گندمه چیکار کرده؟ این گندمه رو که خواسته تشخیص کلی بود در ذمه‌اش دیگه، سلام کلیه، کلی بود در ذمه‌اش یک تن گندم، در مقام ادا رفته از چی استفاده کرده؟ از اون گندمی که خودش هنوز مالکش نشده، هنوز قبضش نکرده، گفته تو بردار برای خودت، خواسته با او ادا بکنه این دین کلی خودش رو. لا تبه هو اینجا میگیرتش یا نه؟ برام چه فهمدن اگه مبنای مختار ما رو اختیار بکنید و بگید که عام هستش، بگید مقتضای مجموع اخبارینه که در مقام ادا هم نباید مبیعی که قبل از قبض هست رو اون رو تشخص باش بدی، اینجا هم بر اون. تا برای اینکه توضیح بدن مفصل چه اتفاقی در اینجا میفته، میگن اینجا دو حالت کلی داریم ما تو این مثال اشتر لی به ها تعامن و قبض ها لنفسک. قبض شد بگی به خبر من قبضه؟ میره میخره قبض من قبض کردم؟
من نکردم. ظاهرش اینه که حالت
وکالتی
در صرف خرید وجود داره،
در صرف خرید فقط. پس معامله صحیحه، وکیل شده در انجام معامله برای من، اما این معامله کی محقق میشه؟ کی میتونم من بفروشمش؟ کی میتونم باش ادا دین کنم؟ وقتی قبض کرده باشه. قبض من ها، اگه گفته بود وقبضه لی ثم لنفسک، درسته ما حرف شما رو قبول میکردیم که قبض برای اینم محقق شده بود وکالتا، ید الوکیل ید موکل، بعد برای خودش قبض کنه طوری نیست، ولی گفته اشتر لی وقبضه لنفسک
اونجا نمیشه مثلا وکالتش
که اینو ظاهر دیگه، این ظاهر دیگه ظهورش
میشه دو تا احتمال دو، همین که بگیم که یده وکالتی من به نظر
ظهورش بعد این در شه دیگه، اگه میگفت وقبض لی ثم لنفسه، اشتر رو گفته لی، حواسش به این جهات بوده، وقبض رو گفته لنفسک، این ظهورش عرفاً در اینه که قبض برای خودشه، اشترا فقط برای این شخص بایع سلمیه. تو این حالت داریم بحث میکنیم. بله اگه صریحا میگفت وقبض لی ثم لنفسک فرقی نداشت، قبض هم محقق شده بود، از مسئله ما خارج میشد.
در نیده بعد محقوق بودن خودش نداره.
بله این وکالت بخواد کرده باشه در قبض معلوم نیست.
اون قبض رو تو میگه وقبض لک لنفسک، اون هم زنید داری که
به نحوه بیعه ادای اون کلی هست دیگه، ادای اون دیگه، چون قرار شده فوقتش رسیده گندم نداره بده، مثال اونطوری میگه برو به جای اون گندمی که به ذمه من هست از یکی از بازار بخر گندم یک تون بردار برای خودت. خب پس تو این مثال دو تا حالت کلی رو میخوایم بررسی بکنیم. حالت اول اینه که اون شخص رو وکیل بکنه که یک گندم خاصی رو مخصی رو بخره، بگی برو آقا گندمای ام تو انبارش یه تون گندم داره، برو اون گندمای ام رو بخر برای خودت قرض بکن. این یه حالتشه. یه حالتش هم اینه که نه برو مطلق کلی گندم، یه تون گندم پیدا کن از بازار بخر و برای خودت قرضش کن. دو تا حالت داره. تو حالت شخصیش ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه شخصی باشه مبیعه، اگه مبیعه شخصی باشه، مرحوم شه فرمودن که همون نزاعی که در بیع مالمیت بس هست اینجا میاد دیگه، چون شخصیت داخل در ملک این طرف شده، داخل در ملک شده، ولی قبضش هنوز محقق نشده. بذار میفته تو همون نزاعه. ای کسی حرف ما رو زد که اون هم هستش، اینجا رو هم در بر میگیره، این باطله، محسوب نمیشه، قبض محسوب نمیشه. این اینجا منتها یه روایتی مرحوم شیخ اینجا میگن که این مسئله در مبنی شخصی ما داریم که روایتی داله بر جواز هم اینجا صحیحه حلبی، صحیحه یعقوب رو داریم داله بر جوازه.
اینجا به طولی یاد نمیشه طول سفتاد باباش همی خواهم بگم ظاهرش این هست که کم و زیادی نمیشه.
داره میگه اشتر بی آخه
باشه، حتی اگر
وقت به سهل نفسه ظاهرش در بیعه جدید نیست دیگه، اشتره دی وقت به سهل نفسه بیعه جدید نیست، دوباره که نمیخواد بیعه انجام بده.
اون برداشتن برای اون شخص همون اینجا بیعه حسابشه میکنی؟
چرا؟ خب برداشتن بیعه منتها دوتا بیعه ما میدینید چی اینجا؟ یه بیعه سلمی انجام گرفته، سمنش چقدر بوده؟ مثلا 1000 درهم بوده فرض بکنید. اینجا دینار داره میده بهش، لاقل باید استثنا میزدن اونایی که قابل بودن دیگه، میگفتن مگر تولیت هست مطلقه، نگفتن همون سمنه.
دلیلی
بر غیر تولیت
بودن اینجا نداریم،
ظاهرش هست
که
الزاما تولیت
نیست،
یعنی مطلقه، مطلقه قید نداره درش که تولیت هم باشه. چون یه دنانی رو میده میگه باباش گندم بخر، میدونیم این دناری موافق با همون سمن مورد قبلی بودن یا نه، مطلق روایت داله بر جوازه. میخونیم متنش چرا داله بر جوازه. در مقابلش دو تا روایت وجود داره که داله بر عدم جوازه مرحوم شیخ فرمودن. یکیش مثلا اینجوریه، ارا ان یولی ذالک غیرک، یولی ذالک غیرک، یا یولی ذالک غیرک، یا روایت بعدی یکونو معهو غیرهو یوفیه ذالک، یه خودت این کار رو انجام نده، یکی دیگه این کار رو انجام بده. این ظاهرش اینه که جایز نیست خودش بده انجام بده این کار رو. منتها مرحوم شیخ این دوتا رو حمل بر کراهت میکنن. جمع‌بندیش میشه که در مسئله به شخصی ما یه روایت داریم که داله بر جواز بوده و همون روایت رو تمسک میکنیم، قائل به جواز میشیم. تا برسیم به بیعه کلی ببینیم مشکلش چیه. یه مقدار متن خونم. از داله
این در مورد کلی بودن فرض دوتا فرض داره، شخصیش
الان گفتیم، کلیش مونده هنوز، کلیش رو یه مقدار متن نکنیم بعد بگیم. هل المراد من البیع المنهی، اون بیعی که در روایت ازش نهی شده، ایقاع و عقد البیع علی ما لم یقبض، عقد و برش واقع کردن مراده، او یعم تشخیص الکلی المبیع بهی، یا اهم از اینه که تشخیص بدیم به یه مبیع کلی به واسطه این مالم یقبض بهی، یعنی مالم یقبض کدومشه. اگه این دومی باشه که اهم باشه، فیکون المنهی عنه میشه دیگه مطلق نقل، نه خصوص بی، نقل ما نه خصوص انشاء بی، نقل ما لم یقبض به سبب خاص هو البیع، اونی که نهی شده در واقع نقله نه انشاء بی، کما لو نهی عن بیع ام البلد، یا نهی عن بیع ام البلد او حلف الله یبیع مملوکه. این مثالا وقتی شما قسم خوردی این مملوک خاص خودتو نفروشی، مثلا تا یک ماه نفروشیش، میتونی بیع قبلی که عمه کلی مثلا فروختی به کسی در مقام ادا بیا اینو بری بدی بهش؟ نه، اون قسمی که خوردی، حلفی که خوردی، اینم شامل میشه، تو فروختیش، نقلش دادی به بیع. حیث لا فرق بین ایقاع البیع علی او دفعه عن الکلی المبیع، فرقی نیستش بین این دوتا، اون مورد حلفه، حلف کردی که این رو بیع نکنی، چه در مقام تشخص بیع کلی بدیش بره، چه انشاء بیع تازه برش بکنی، هر دوتاش منهی و نهی میشه. خب این دوتا صورت مسئله ما بودن. اقوال چیه؟ ظاهر النص و الفتوا و این کانه هو الاول، که خصوص انشاء بیع، بل هو المتعین فی الاخبار المفصله بین التولیه و غیرها، و اخباری که بین تولیه و غیرش تفصیل میدادن مرادشون انشاء بیع بود، متعینش این بود. الا ان المعنى الثانی لا یبعد عن سیاق مجموع الاخبار، ممکنه از سیاق مجموع اخبار که کنار هم بذاریم اینو استفاده بکنیم که انشاء بیع خصوصیتی نداره، نقل به واسطه بیعه، اهم از این که تازه انشاءش بکنی یا قبلا انشاء کرده باشی، حالا بخوای تشخص بدی به اون مبیع کلی، نقل به واسطه بیعه که محضور داره، مشکل داره. و علیه، بنابراین مبنایی که ما اختیار کردیم، فلو کان علیه سلم لصاحبه، اگه یه مبیع سلمی بر عهده صاحبش داشته باشه، مثلا زید علی زیدن، زید فروخته یک تن گندم رو لصاحبهی، به صاحب خودش، و دفع علیه دراهم، گندم نداره بده، بهش یه درهمی دیناری چیدی میده و قال اشتر لی بها طعامن و قبضه لنفسک، اینو بهش میگه. با اون مبنای ما شیخ میگه جرا فیه الخلافی به یه مالم یقبل، اما خلافه میاد دیگه، چون نقل بلبی مهمه، اینجا هم داره نقل بلبی میده اون تمام رو قبل از اینکه قبضش کرده باشه، که ما صدره به حیفت دروس هم تصریح کرد. پس اینجا شاملش میشه، لکن فی بعض روایات دلالتون علی الجواز، بعضی از روایت داری مثل صحیحه یعقوب ابن شعیب دلاله بر جواز هم، روایت اینه سلطه و عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له علی الاخر احمال من رتب او تم، مردی که شخصی که به عهدش برای دیگری هستش یه حمله هایی از رتب یا تم، میگه مثلا 10 بار شطور خرما ازت میخرم، پولشو نقدی داده، قرار شده اینا رو بده، طیب اف الیه به دنانیر، وقتی که وقتش میرسه میبینه که نه 10 بار شطور خرما نداره، دینار میفرسته براش، فیقول اشتره به هاذهی، برو با اینا بخر اون خرما ها رو، 10 بار خرما رو، و سوف منه الذی لک، استیفا بکن اونی که مالت بوده برای خودت بوده از این. حضرت فرمودن قال الله با اسعدا اعتمنه، اگه اعتمان داره بهش که با این پورا میره واقعا خرما میخره اشکالی نداره،
نیست
بس استیفا میگیم این استیفا که حواله باشه مثلا یا وکالت باشه، خود حواله یا استیفا یا معاوضه است، هم از همه اینا داریم بحث میکنیم،
یعنی استیفا نیست،
آره یه معنی جامعه بین همه اینا که استیفا و حواله و وکالت همه اینا رو در بر بگیره، فعلا اینا داریم بحث میکنیم، میشه مستاقش دیگه. پس حضرت فرمودن لا بس، اشکالی نداره، لکن فی صحیحة الحلبی، دو تا روایت داریم که میگن نجاز نیست، که میره خورما میخره، نه اینکه دینارا رو برداره برای خودش، چون به ذمه او خورما داشته. لکن فی صحیحة الحلبی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اسلفته دراهم فی طعام، بیع سلف انجام داده طعامی رو در مقابل دراهم، فلما حله، وقتی که زمان پرداخته تعام میرسه، فلما حل تعامی علی بعث الیه به دراهم، یه سری درهم هایی رو برای من میفرسته، فقال به من میگه که اشتغل نفسه که تعامن و سوف حقک، برو باش تعام بخر و حقتو از همون تعام استیفا کن. حضرت میفرمایند که قال ارا ان یولا ذلک غیرک، من اینجوری دوست دارم که یکی دیگر رو بسپری این کار رو انجام بده، یا یولی ذالک غیرک که فاعلش رو بزنیم اون رجل، دوست دارم که اون رجل بسپاره این کار رو به دیگری، کسی دیگر رو متولی این کار قرار بده، و تقوم معه حتی تقبض الذی لک، تو هم باهاش برو با اون یه شخص دیگه بعد که خرید و انجام داد قبض بکن ازش، ولا تتولا انت شراعه، خودت مسئول شراع مستقیما نباش،
قابل احتمال
دوستا دیگه اون حالت حالا فعلا که فعلا تا اینجا مرحوم شیخ میگن که چی؟ اینا داله بر جواز، داله بر عدم جوازن در مقابل اون صحیحه یعقوب هستن، تا برسیم ببینیم جمع بینشون چیکار بکنیم. و فی موفقت عبدالرحمن یکون و معهو غیرو، یه نفر دیگه همراهش باشه، یوفیه ذالک، او وفا بکنه به این حرف اون بنده خدا، او این کار رو انجام بده و بخره و تا ازش قبض بکنه.
این سوره اینطوره باید نیست که سنگا
خودت مستقیمن جایز نیست،
آره که متولد که یعنی بیاد مشکل ما رو حل کند، یعنی قبضه او قبضه مثلا از جانب،
بله معصوم شیخ هم درست نمیفرما که اینا رو ما نمیتونیم ازشون عدم جواز استفاده کنیم، لکن ظاهر الخبر اینه که حراعت و مباشرت شراع نهایت اینه که خودت مباشرتن شراع انجام نده، چرا؟ من جهت کنه این پیمه عراضات تو همه اونو باید بگه تو گرون خرید این تمراض و بعدم در بودر میاره یکی دیگر رو بفره که اون هم میشناسه خیالت راحت باشه، اذا اعتمنه هم همین همدش کنیم. بعدا دبه در نیاره بگه تو گرون خرید، من خودم میرفتم بازار نصف قیمتی که تو خریدی این خرمه ها رو میخریدم و به تحویل میدادم. منتها این پس روایت ها ناظر به این هم یا ارشادن، داره میگه این کارو بکن که بعدا دعواتون نشه، ارشادی هم در مقام ارا مثلا تعبیر نگاه کنید، ارا ایو ولی زالک غیرک، ارا ظاهرش در حرمت نیست. لذا مرحوم شیخ میگه والمطلوب صحت و شراء و عدم و جواز الاستیفاء. اونه که ما نیاز داریم تو این بحث که بگیم شراءش صحیح، استیفاءش از او حق صحیح نیست. این روایت ها اینو نمیرسونن که شراءش صحیح، استیفاءش صحیح نیست، یعنی این کار خوبی نیست خودت انجام بدی، بعدا درد سر میشه برات. ثم ان هذا كله اذا كان الطعام المشترى شخصيا، اگه اون طعام شخصی باشه این بحثایی که گفتیم تا اینجا پیش میاد، اما اگه طعام کلی باشه، پس اونجایی که طعام شخصی باشه مرحوم شیخ با این روایتی که داله بر جواز بود سعی یعقوب داله به جواز شده،
شخصی بودن از روایت
نه، شخصی بودنش از این روایت در نمیاد. سوال خوبیه، اینو نگاش دارید کلی رو بگیم بعد برگردیم. در بیع کلی، حالا فرض کنید اون طعامی که قراره بخره، که ظاهر این جمله هم که اشتری لیبه ها طعاماً، طعام شخصی نیست. اگه اب طعام بود ممکن بود بگیریم اشاره به یه طعام شخصی، طعاماً که داره میگه یعنی یه طعامی از بازار برای خودت بخر، اینو به جای اون بیع سلم خودت بردار، نبیع سلمی خودت بردار، میشه کلی. حالا اگه کلی بود چه اتفاقی میفته؟ اگه کلی بود ما یه مشکله دیگه داریم، نوبت به این روایات و این حرفا نمیرسه. چه مشکلی داریم؟ مشکل داریم که این بیع دوم هم اگه اول که کلی بود دیگه سلام کلیه، بیع دوم هم که این بنده خدا مشتریه، بیع اول میخواد بره بخره، اگه بخواد کلی باشه اون دیگه قبض محقق نشده برای این شخص اول، ملکش نشده. اگه مبیع شخصی بود با نفس انشاء معامله که وکیل شده بود ملک این شخص میشد، ملک بایع سلم میشد، ولی اینجا باید قبض رو هم انجام بده، چون کلیه باید قبض رو هم انجام بده تا انتقال ملکیت رخ بده، باید قبض بکنه بعد به اقباض طرف در بیاره، طرف خودش بگیره تا این قبض اول به ملک این در بیاد و قبض دوم به ملک اون مشتری در بیاد. تو شخصی قبض نمیخواد دیگه، صرف انشاء معامله ملکیت منتقل میشه، اون شخصی که قبض کرده به ملک این طرف هم در نیومده، وقتی ملکش نیست از چی میخواد حق خودش رو استیفا بکنه؟ ملک اونیست، با قبض او هم که به کار در قبض هم که گفتیم نداره که بخواد ملک او بشه، خودش هم قبض بکنه، خودش از او قبض کرده، ربطی نداره قبض این محقق شده باشه، انتقال به ملکی رخ داده باشه. بنابراین ما اینجا یه مشکلی داریم، نمیتونیم قائل بشیم که چی؟ که جائزه. مرحوم شیخ میگه اینجا داخل در تحت اون مسئله معروف میشه که بین فقها مطرحه. اون مسئله چیه؟ همون بحث حواله‌ای که علامه با لسان حواله مطرحش کرده، شیخ طوسی شرایع با یه لسان دیگه‌ای که هم به حواله میخوره هم به وکالت میخوره هم به ارزم حضور شما استیفا میخوره جامعه بین اینا مطرحش کردن. بعد بریم اونو بررسی کنیم ببینیم حالا این کلی که قائل شدیم چه مشکلی پیش میاد. پس بنابراین این سوالی که آقای گشاکی هم پرسیدن، آها روایت حمله بر شخصیش میکنی، چون در بیع کلی همچین مشکلی داریم، نمیتونیم منتظر بشیم که هنوز ملکش نشده بتونه ادا بکنه. بکنی یه بقیر روایت رو تا برسیم به این که ببینیم توی بیع کلی بالاخره چه کار باید انجام داد، تحت این مسئله که داخل شد نظر شیخ چی میشه، جائزه یا نه. و اما اذا وکله فی شراء الکلی فلا یجری فیه ذلک، اگر اونو وکیل کرده باشه تماماً همینجوری نکره که ظاهرش هم همین بود گفتید در کلی فلا یجری فیه ذلک، دیگه اون حرفا رو نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم قائل به جواز بشیم. چرا؟ لأن تشخیص ما باعه سلماً فی التعامل کلی المشترا، این که بخواد اینی که خریده تشخیص پیدا بکنه، تشخیص پیدا بکنه در همون چیزی که این بایع سلمی فروختتش، ما باعه سلماً در اون تعامل کلی مشترایی که فروخته شده، بخواد بر اون تشخیص پیدا بکنه موقوفون الا قبضه این ثم اقباضه، موقوف بر اینه که قبضش انجام بگیره بعد اقباض بکنه به مشتری، و بدون ذلک لا یمکن الایفا، دیگه شما نمیتونی اینجوری ایفا بکنی. بله یه جوری میشه الا بالحواله و توکیل، مگه اینکه وکیلش بکنه در قبض، اگه وکیل در قبض هم بشه خوبه، منتها اینم دیگه فتت کل المسئله فی ما ذکره فی شرایع و غیرها تبعا للمبسوط بل نسبه الی المشهور، خیلی این مسئله رو مطرح کردن. اون مسئله چیه؟ من انه لو کان له علی غیره طعام من سلم، لهو برای این مشتری علا غیرهی به عهده زید تعامی هستش که سلمی ازش خریده و علیه مثل داره بر عهده زید هم از یکی دیگه یکی تعامی میخواد بگیریم. فامر غریمه ان یکتال لنفسه من الاخر، میگه آقا تو برو از او یکی بگیریم، به جای اینکه خودش بره بخره قرض بکنه میگه تو برو از او یکی بگیر. زید از عمرو خریداری کرده سلمی و فروخته به بکر، به جای اینکه خودش اینا رو بگیره و ادا کنه به این میگه تو برو به اون میگه تو برو از این بگیر که من ازش طلبکارم، برو از او بگیر. این داخل در این مسئله میشه. فانه یکره او یحرم علی الخلاف، بعضی گفتن مکروه بعضی گفتن حرامه. فقط علل ذلك فی الشرایع بانه قبضه عوضا من ماله قبل ان یقبضه صاحبه، این هم به قبل از قبضه، قبضه عوض از مال قبل از اینکه خود اون صاحب مال مالک اصلی مال به قبضش بکنه، لذا گفته حرام جایز نیست. اینا به صورت چی بودش؟ توش نیومده بود که احاله داده وکالت چیه، فقط به قریمش میگه برو از دیگری بگیر. اما در قواعد علامه از لفظ احاله حواله استفاده کرده و ذکر المسئله فی القواعد به عنوان الحواله، قال لو احال من علیه طعام من سلم به قبضهی علا من له علیه مثله من سلم، احاله بده به او. قال اقوا الکراهه اقل التحریم یبطل، خود علامه گفته که راحت داره، بعد گفته اگه کسی قابل به تحریم بشه باطل میشه. چرا؟ تحلیلش دوباره همون تحلیل شرایع، لانه قبضه عوضا من ماله قبل ان یقبضه صاحبه، میره برای تای شرایع خیلی وقتا اینش هم میآوردن تو کتاباشون. و بنا فی الایضاح جریان الخلاف فی المساله الا ان الحواله معاوضه و لو استیفا، اینا دیگه قبلا از ایضاح خوندیم دیگه، خیلی هم نیاز به توضیح نداره، این همون عبارات هاست. ایضاح گفته فقر محقق گفته این که کراهت داره یا حرامه این دستگی داره ما حواله رو معاوضه بدونیم یا استیفا، و اگر هم معاوضه دونستیم و ان المعاوضه علی مال السلام قبل القبض حرامون و مکروه، این دستگی به اون مبنا داره. تا اینجا پس گفتیم اگه کلی باشه معامله دوم هم تحت این مسئله معروف بین فقها در میاد. بعضی گفتن نه تحت اون مسئله در نمیاد، بعضی گفتن تحت اون مسئله در نمیاد چون بیع نیست، اصلا معاوضه نیست، حواله است، استیفا. برام شک میگه ما قبلا مفصل بحثش کردیم، گفتیم اون مسئله قبلی که ما داریم اهم بیع قبل القبض اهم از بیع هر معاوضه‌ای رو شامل میشه، اون قبلا دیگه توضیحش دادیم تو مسئله مکیل موضوع نه قبلیش، اینو مفصل بحث کردیم. لذا همون حرفا رو دوباره اینجا تکرار میکنه، همون شاهدها رو اینجا دوباره میاره که علما تصریح کردن هر معاوضه‌ای مثل شیخ طوسی و اینا. این عبارات هم بخونیم تا قبل از تو مکیل موضوع گفتن نه خصوص به چون تعهد بود، ولی تو اون قبلی قائل شدن به این که هم و این کرا جماعتون ممن تأخر عن العلامه کون هذه المساله من محل الخلاف فی بیع ما لم یقبض، انکار کردن جماعتی بعد از علامه که این مسئله بخواد همون بیع ما لم یقبض باشه، بناء علی ان الحواله لیست معاوضه فضلا عن کونها بیعا بل هی استیفا، اصلا معاوضه نیست. اقول ذلك اما وکالتون و اما حواله، این یا وکالت این مسئله یا حواله است. و علا کل تقدیر یمکن تعمیم و محل الخلاف لمطلق المعاوضه و یکون البیع کنایه عنها، گفتیم بیع اگه بخواد کنایه از مطلق معاوضه باشه این بیشتر تو عبارات فقها به کار رفته که گفته بودن الحوالت بیع و نملا، بیع و نملا یعنی معاوضه و نملا. و علا کل تقدیر گفتیم که ممکنه تعمیم بدیم به هر معاوضه بیع کنایه از او باشه، ولذا نسبه فی ما عرفته من عبارت تذکره المنع فی هذه المساله یا نسبه فی هذه المساله لا اکثر علمانا، علامه نسبت داده به اکثر علما و جماعت هم من العامه حتی، چرا محتجین به نبوی المانع بیع ما لم یقبض، یعنی گفتن این حواله جایز نیست چون حضرت نهی کرده از بیع ما لم یقبض، اینو پس مثل بیع مرادشون معاوضه بوده. و سند الشیخ رحمه الله ایزن فلمن علال اجماع علا عدم جواز به امالم یق بس، اجماع آورده بود که چرا این گفته بود این جواز نیست این حواله، چون اجماع داریم که به امالم یق بس جواز نیست، اصلا میشه مرادش از اون بیعه هم از معاوضه بوده. و قد عرفت ما ذکره و شیخ تیباب الحواله، یادتون شیخ تیباب حواله ازش نفت کردیم چی گفت؟ اولا این حواله معاوضه هست، ثانیا کبرای کلی داریم معاوضه قبل القبض جایز نیست. بعد خود شیخ انصاری گفت بعدن از حواله بودن این از معاوضه بودن حواله دست برداشت از صغرا، ولی از کبرا دست بر نداشته. گفته حواله نه اشتباه، حواله ما قبول نداریم معاوضه باشه، ولی اون کبراهایی که کل معاوضه قبل از قبلش جایز نیست، این ازش دست فرما داشت. این همون شاهدایی که قبلا بهش اشاره کردیم. ول الله لذا قال الشهيد في الدروس في حكم المساله انه كلب قبل القبض. یادتون شهید یک کاپ اضافه کرده بود، گفته بود کلب قبل القبض. شهید میگه الله لذا، لذا یعنی چی؟ چون معاوضه بودن یا استیفا بودن حواله معلوم نیست، لفظ کاف رو اضافه کرده گفته کل بیعه. اگه معاوضه باشه خب خیلی شبیه تر به بیعه میشه، ولی اگه معاوضه نباشه دورتر میشه. لذا کاف رو اضافه کرده که چون این خلاف رو بهش اشاره بکنه، کل بیعه شبیه بیعه، نه اینکه مثل بیعه معاوضه باشه، وگرنه مراد از بیعه مطمئن از معاوضه است. لکن نهو همونجا گفتیم یه تحقیقی داره شهید اول، اینجا مفصل‌ترش مرحوم شیخ میاره. خب دقت کنید، این تحقیق از خارج بگم بعد تطبیقش بدون. شهید اول گفته این مسئله اصلا مصداق بیعه، نه اینکه معاوضه باشه، حواله باشه، وکالت باشه، اصلا مصداق بیعه. اینکه از یه نفر سلمی میخواد، به یه نفر سلمی باید بده، رو میگه برو ازی بگیر، اصلا مصداق بیعه. چطور مصداق بیعه؟ دقت کنید، شهید گفته این که معامله کلی بوده، مبیع ما میشه به تعبیر ایشون ماهیت کلیه‌ای که ثابت در ذهن است دیگه. مبیع ما میشه ماهیت کلیه‌ای که ثابت در ذهن است، اون کلیه ثابت در ذهنه، اون میشه مبیع ما. خب حالا این مبیع ما که در کل هستش، مصداقش چیه، افرادش چیه، الا غیر نهایه به تعبیر ایشون میتونه فرد داشته باشه دیگه، منطبق بر افراد مختلفی میتونه باشه. اون شخصی که ما بک رو حواله دادیم به زید، مثلا حالا لفظ حواله میگن شما امن بگیرید، بک رو فرستادیم از زید بگیره، خب بک رو که فرستادیم از زید بگیره، ما در واقع تعیین اون ماهیت کلیه، این که منطبق بر کدوم فرد بشه رو به اون سپردیم. لذا اون هر فردی که تعیین بکنه، معین بکنه، هر فردی که مثلا اشتره از بازار برای خودت بخره، اون مسئله از بازار برو برای هر فردی که انتخاب کنه بهتره، اون میشه فرد مبیع ما، فرد و ماهیت کلی ما، او خودش میشه اصلا مصداق مبیع ما، که انه عقد بر اون شخص واقع شده، میشه مصداق اون ماهیته. پس این کاری که این داره انجام میده در واقع خودش مصداق بیع رو تعیین کردن، مصداق مبیع رو تعیین کردنه. لذا میشه این بیع دیگه اصلا صد حواله و این چیزا برش نمی کنه، اصلا عقده بر او واقع شده. عقده که بر او واقع شد، پس دیگه تحت اون مسئله بیعه در میاد. این آقایونی که اشکال کرده بودن تحت اون مسئله بیعه مالا میاد بعد در میاد یا نه، خاطر این مشکله که کلی بود.
چطور ماهیت حواله هم رایی که صادش میدونه؟
ما حالا حواله رو اسم نبرده دیگه، چون داره میگه این که اون بره سراغ و از او بگیره، این که شما میگی برو از بازار بخر برای خودت بردار، اینو گفته، این اصلا میشه بین
این درست. اما اگر صادق بدونیم یه
معاوضه
دیگه،
نه اونو دیگه نگفته شهید، نه نگفته، میخونیم لفظش هم اکتل من غریمی فلانه، بعدا میخونیم مدنه شد. لذا میگه اینجا دوتا شرطش هم هست، اولا بی شد، سامنی قبل از قبض شد، داخل در اون مسئله میشه بی مالم یا بر، چون شخصی شد. ما گفتیم اگه شخصی بود داخل در اون مسئله به مال میوبز بود، اولش یادتونه، ای کلی بود شد با یه مشکلی مواجه بودیم که اصلا ملکی منده خدا نیست، شاید درستش کرد، ملکش کرد. اما شهید ثانی رحمت الله علیه اومده جواب داده به شهید اول، و جوابی داده که خود دقت بکنید این جوابش هم جواب دقیقیه. مرحوم شهید ثانی هم یه جواب، یعنی اون مقدمه دومش در واقع درس گذاشته. اول ما قبول داریم که مبی کلیه، درسته، این ماهیت کلی در ذهن است، اینا رو مشکلی نداریم باش، منتها اینجا رو که گفتید هر فردی هم میتونه براش منطبق بشه، اینم باز مشکلی نداریم. اینجا رو که گفتید هر فردی رو که تعیین بکنه مبی میشه اون فرده، عقد حقوق علی، به تعبیر شهید اول انسان در عقد و علی، حق منصب بر اون فرده میشه، اینو قبول نداریم. نه، معامله روی کلی بود، مبیع هم همون کلیه، ولو با این فردی شما اون کلی رو محقق میکنی، اما مبیع از کلی بودن خارج نمیشه،
یعنی حتی اگر از بین رفت دوباره
یه چیز دیگه هست. اصلا شاهد این که شهید ثانی میاره همینه، که شاهدش اینه که این مبیع اگه از بین، اگه شخصی و معین بود از بین رفت، اون باید بگید از جوی مشتری رفته، ولی وقتی از بین رفت باید یکی دیگه جایگزینش بکنی، نشون میده مبیع همون کلی اصلا نیست. مثلا اشکال شهید ثانی و شهید اول اینه که مبی اینجا همون کلیه، هیچ وقت مبی شخصی نمیشه. فرق بیع کلی و شخصی در همین هستن. بعد از ادا هم شما بیع کلی نبودی، قبل از ادا بیع کلی باشه، بعد از ادا بیع تبدیل بشه به بیع شخصی، اینجوری نیست. بعد از ادا قبل از ادا بیع کلیه.
همون بیعیتش از بین نبرد
چی رو؟
اشکالی که اومد اون شهید ثانی و شهید اول بودن.
خب مبی رفته تو کلی، پس این که این داره میره از او تحویلش میگیره، این در واقع استیفاه، این دیگه بی نیسته، استیفا میشه. یه مقدار متن بخونیم، متنش هم چند تا ریزکاری داره توضیح بدم روی متن. لکن نهو رحمه الله تعرض فی بعض تحقیقاتهی، جناب شهید اول رحمت الله علیه متعرض شده در بعضی از تحقیقات خودش، لتوجیه ادراج المسئله فی البیع، بگه این مسئله داخل در بیعه. چجوری؟ به ان مورد السلم لما کان ماهیتا کلیتا ثابتتا فی الذمه. اون مورد سلم، مبی سلمی چی بوده؟ یه ماهیت کلیهی بوده که ثابت در ذمه است، بای سلمی به ذمهش اومده این ماهیته. منطبقتا علی افراد لا نهایت لها، این ماهیت کلی هم بر افراد متعددی منطبق میتونه بشه. 10 کیلو گندم کلی که فروختی به ذمه، سلمی یه ماه دیگه بدی، هر 10 کیلویی مال این شهر، مال شهر دیگه، هر از پارسال از امسال، هر 10 کیلویی میتونه بهش تحویل بدی، افراد متعددی میتونه براش منطبق بشه. فأي فرد عینه المسلم الیه تشخص بذلك الفرد وانصب العقد علیه. عبارت ها رو خوب دقت کنید، این شهید ثانی میخواد دست بذاره بعدن. هر فردی که اون مسلم الیه، مسلم الیه یعنی که اون مشتری سلمی بک، تو مثال من اون بک که مسلم الیه بهش گفته برو برای خودت گندم بخر، بردار برای خودت، من الان گندم ندارم بهت بدم، این دینارا رو بگیر برو گندم بخر بردار برای خودت. هر فردی که اون مسلم الیه اون مشتری تعیین بکنه بخره، اون فرد متشخص میشه این بیع سلمی که کلی بود در اون فرده. بعد میگه ونسب العقد علی، این عقد سلمی که کلی بود منسب بر اون فرده میشه، علیه یعنی بر اون فرد، لنم مبی میشه همون فرد. فکأنه لما قال الغریم، گویا وقتی غریم، کسی که بدهکاره اون بایعه، میگه اکفل من غریمی فلانن، برو از اون غریم دیگه هم فلانی وزن کن بگیر، قد جعل عقد السلم معه واردا على ما في ذمه المسلف من ولما يقبضه بعده. وقتی میگه برو از دیگری بگیر، که انه اون عقد السلم رو وارد کرده بر ما في ذمه اون دیگریه، منتها هنوز خودش قبض نکرده که متشخص بشه، ولی وارد کرده بر او. ولا ريب انه مملوك له بالبيع، اون ما في ذمه که قطعا با بی مملوک بود، ما مشکلی نبود که مالک نشده بود. این شاید چطور درستش کرد؟ گفت ما في ذمه رو که انه گذاشته، ما في ذمه که قطعا ملکش بوده. آره ما قبول داریم ما في ذمه ملکش بوده. فاذا جعل مورد للسلام، وقتی اون ما في ذمه مورد السلام قرار میگیره، سلامی که الذي هو بیعون، وقتی که اذا جعل مورد للسلم الذي هو بيع يكون بيع للطعام قبل قبضه، جواب اذا، این میشه یه بیع للطعام قبل قبضه، بیع کرده طعام رو قبل از قبضش، قبل از این که اون ماف ذمه رو قبض بکنه اومده فروختتش کردن به یکی دیگه. فیتحقق الشرطان، الشرطان چی هستن؟
قبض شخصی بوده،
شخصی شده،
قبض
نکردن شرطه، قبض نکردن شرطه، قبض نکردن شرطه، قبض نکردن شرطه، قبض نکردن شرطه، قبض شرط این که داخل باب ما بشن، عقد مالامی بیه مالامی یقبض بشن، دو تا چیز بود، اولا بی بشه، ثانیا مالامی یقبض باشه. پس بی بودن و لم یقبض بودن هر دو تا شرط محقق میشن، لذا یلحق بالباب، داخل در بحث ما میشه، به ما لم یقبض میشه. و هذا من لطائف الفقه، شهید اول فرمونده که خیلی باید ذوق لطیف فقهی داشته باشید تا اینا رو بتونید متوجه بشید. انتها، تمام شد این کلام شهید اول. و اعتراضه فی المسالک، شهید ثانی رحمت الله علیه اشکالی رو متوجه ایشون کردن، به ان مورد السلم و نظائره من الحقوق ثابته فی الذمه، این مقدار ما قبول داریم، سلم و مثل سلم که حقوق ثابت در ذمه هستن، لما کان امرن کلیه، چون یه امر کلی هستن، کان البیع المتحقق بهی هو الامر کلی، بیعیم که محقق میشه با این امر کلیه. نبی ما کلیه، هیچ وقت هم از کلی بودنش خواهیم گفت خارج نمیشه، ولی اینکه با یه این شخصی رو ادا بکنی تشخص بهش بدی. چرا؟ چون و ما یتعین لذالک من الاعیان شخصیه، اون چیزی که تعین پیدا میکنه از اعیان شخصیه لذالک برای امر کلی، بالحواله و غیرها. ببینید داره میگه این حواله است یا شبیه حواله، مثل وکالت یا استیفا یا هر چیز دیگه به این نیست. لیسه هو نفس المبی، این تعین پیدا کردن که باعث نمیشه اون فرد معین خارجی نفس مبیع بشه، باعث نمیشه انصب بالعقد علیه، عقد بر اون منصب شده باشه، نه عقد بازم بر کلی منصبه. این کان الامر کلی نمای تحقق فی ضمن الافراد الخاصه، ما قبول داریم امر کلیه با فرد اداش رخ میده، قبول داریم، تا این اداء دیگه، این دیگه اداء اون بیع مبیع کلیه، نه اینکه مبیع ما بشه شخصی. و این کانه اینجوریه فنه ها لیست اینهو، اما این مبیع که نیست، این خارجی این مبیع نشد. و من سمه شاهدش میدونید چیه که این مبیع نشد، مبیع شخصی نمیشه، هم که آسایدم گفتنه. و من سمه لو ظهر المدفوع مستحقن او معیبا، اگه اونی که دفع شده و این شخصی که میخواد بیع کلی رو محقق بکنه متشخص بکنه، مستحق ملک دیگری باشه، بعدن بفهمن ملک دیگری بوده نه ملک این مالکه، بعدن بفهمن معیب بوده، نمیگیم خیار عیب داره، نمیگیم چون ملک دیگری، نه اینجا میگیم یرجع الحق الی الذمه، بحر میگرده به همون ذمه، باید ادا از یه چیز دیگه اداش بکنه، نه معیبه ادا حساب میشه نه اون مستحق دیگری، اون که ملک دیگری بوده. ولی مبیع المعین لیسه کذالک، اگر تعین پیدا کرده بود دیگه نباید این حرف میزدیم دیگه، میگوتیم دلیل تعین پیدا کرده تموم شد. و هین ازن فنسباب العقد علا ما قبضه و کونهو هین ازن مبیعن غیر واضحه، که بگیم عقد منصب ببرین این خارجی میشه، این دیگه مبیع شده، این واضح نیست. فالقول به تحریم، عبارت شهیدم دقیق دقت کنید، فالقول به تحریم بهی اندل قائل بهی فی غیرهی غیر متوجهن، معنا کنیم فالقول به تحریم بهی، اگه کسی قائل بشه تحریم رو، اندل قائل بهی فی غیرهی، نزد قائل به تحریم در غیر این موارد، غیر متوجهن. تحریم بهی به این فرعه، این دل قائل به تحریم، قائل به این، قائل به تحریم فی غیره، در غیر این فرعه، یعنی اون جایی که مبیع شخصیه، اون جایی که مبیع شخصی بود گفتیم به مالم یقبض صدق میکنه، به مالم یقبض کسی قائل به تحریم شده باشه اونجا، بخواد اینجا قائل به تحریم بشه در این فرعه، غیر متوجهه، این نیستش. تو مبیع شخصی ما قائل به تحریم میپذیریم، اما تو این جایی که کلیه دیگه نمیپذیریم.
چیزی که شاید اول درست کردن طبق اون روایت باید تصحیح هم بشه، طبق روایتی که من باشه در این شخصی شد،
نه حالا یه اختلاف مبنی بین شهید و شهید ثانی میشه، شهید ثانی بحث در اینه که داخل در بیع مال لم یقبض میشه یا نه، شهید اول گفته او داخل میشه چون هم بیع هم مال لم یقبض برش صدق میکنه.
خب میگه اون استدلال درست اون طبق مبنای مرحوم شیخ خاطر تعیین معین شدن و شخصی شدن
ش... نه شیخ حالا بهش میرسیم که نظر شیخ چیه، هنوز میخواد نقد کنه نظر شهید ثانی رو،
نه چون شخصی بود نه میفته تو مسئله قبلی،
اگه شخصی بود تو شیخ قبول داره، میفته تو به یه مالم یک بس،
حالا اینکه اینجا قبول نداره،
آره روایت داره بر صحت و شونه اینا ممکنه شهید ثانی قبول نداشته باشه، شیخ قبول داشته باشه، ولی اگه مبیع کلی باشه اینو شیخ قبول داره که نمیفته تو به مالم یک بس، این از باب استیفا و حواله و وکالت و این حرفات. این که چی میشه علی قبول به بعد تازه میخواد بگه مرحوم شیخ که چی میشه، یه وقت گذشت ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين.
Oh, my goodness.